از بین شبهای این چنین، آن شب طولانی ترین شبی بود که به یاد داشت. در حاشیه جاده خودشان را لای پتوها پوشانده و روی زمین خیس دراز کشیده بودند. باران به چادر پلاستیکی می‌خورد و از گوشه های آن فرو می چکید. پسرش را که در آغوش گرفت، پس از مدتی لرز پسرک بند آمد و اندکی بعد به خواب رفت. ابرهای طوفانزا به طرف شمال رفتند و بعد از مدتی صدای رعد هم خاموش شد. با این حال هنوز می بارید. به خواب رفت و وقتی که بیدار شد، بارش باران کم شده بود و بعد از مدتی هم بند آمد. از خودش می پرسید آیا نیمه شب است؟ به سرفه افتاده بود. سرفهش انقدر شدید بود که پسرش از خواب بیدار می شد. مدت زیادی طول کشید تا سرانجام سحر فرا رسید. هرچند گاه یک بار بر می خواست و به طرف شرق نگاه می کرد. ساعتی بعد هوا روشن شد. کاپشنها را به تنه یک نهال گره زد و آبشان را چلاند. به پسرش گفت لباسهایش را درآورد. بعد او را لای پتوها پیچید و در حالی که پسرش از سرما می لرزید لباسهای او را هم چلاند و به او داد که بپوشد. جایی که خوابیده بودند خشک بود. همان جا نشستند. پتوها را روی شانهشان انداختند. سیب خوردند و آب نوشیدند. بعد به راه افتادند. با قامتی دوتا کلاه کاپشنها را روی سرشان کشیده بودند. در لباسهای جندهشان مانند راهبانی بودند که از راه تکدی گذران می کردند. از سرما می لرزیدند. تا غروب آن روز لباسهاشان خشک شده بود. به نقشه نگاه می کردند اما حتی نمی توانست تصورش را بکند که کجا هستند. در جاده روی یک بلندی ایستاده بود و با بلا تکلیفی تلاش می کرد جهت درست را پیدا کند. از جاده اصلی بیرون آمدند و به یک کوره راه فرعی رفتند. به پلی رسیدند روی رودخانه‌ای که خشک شده بود. از میان خارزارهای کنار پل خود را به زیر پل رساندند. پسرش پرسید می تونیم اینجا آتیش روشن کنیم؟ فندک نداریم. پسرک نگاهش را از پدر برگرفت. معذرت میخوام. تقصیر من بود که فندک از دستم افتاد. نمیخواستم بهت بگم. مهم نیست. میرم دنبال سنگ چخماق بگردم. مدتی دنبالشم. خوبیش اینه که یه بطری بنزینم داریم. باشه. خیلی سردته؟ مهم نیست. پسرک سر بر پای پدرش گذاشته بود. بعد از مدتی گفت اون آدم ها رو میکشن، درسته؟ آره، چرا این کارو میکنن؟ نمیدونم. میخورنشون؟ نمیدونم. اونا رو میخورن، درسته؟ آره، کاری هم از دستمون بر نمیاد که براشون انجام بدیم. چون ممکن بود ما رو بخورن، نه؟ آره، برای همین نتونستیم بهشون کمک کنیم. آره، باشه. از شهرهای کوچکی می گذشتند با تابلوهای اعلاناتی که هشدارهایی روی آنها حک شده بود، با این قصد که مردم از ورود به شهرها اجتناب کنند. یک لایه رنگ سفید به تابلوهای اعلانات مالیده بودند تا بشود روی آن هشدار نوشت. از پشت رنگ سفید میشد سایه‌ای از آگهی کالاهایی را دید که دیگر وجود نداشتند. کنار جاده می نشستند و سیب می خوردند. گفت چی شده؟ هیچی. نگران نباش. چیزی برای خوردن پیدا می کنیم. پسرک در پاسخ چیزی نگفت. به او خیره ماند. پس مشکلی نیست ها؟ چیزی نیست. بگو دیگه. پسرک نگاه از پدرش برگرفت و به جاده خیره ماند. خواهش میکنم بهم بگو از چی ناراحتی. پسرک سرش را تکان داد. گفت نگام کن. برگشت و به پسرش نگاه کرد. انگار گریه کرده بود. بگو از چی ناراحتی؟ ما هیچ وقت کسی رو نمی خوریم نه؟ نه معلومه که هیچ وقت ما این کارو نمی کنیم. حتی اگه گرسنمون باشه. ما که الان گرسنمونه. گفتی که هیچ وقت گرسنه نمی مونیم. گفته بودم نمی میریم. نگفته بودم گرسنگی نمی کشیم. اما حتی اگه گرسنمون باشه کسی رو نمی خوریم. نه نمی خوریم. هر اتفاقی هم که بیفته این کارو نمی کنیم. هر اتفاقی هم که بیفته این کارو نمی کنیم. به خاطر اینکه ما جزو آدم خوبا هستیم. آره. و ما از آتیش نگهداری می کنیم. آره ما از آتیش نگهداری می کنیم. در یک گودال چند سنگ چخماق پیدا کرد. اما آخر سر معلوم شد ساده تر این است که انبردست را به یک تکه سنگ که در انتهای آن یک فتیله آغشته به بنزین نصب کرده بود بکشد. دو روز دیگر گرسنگی کشیدند. بعد سه روز. به طرز رقت‌آوری گرسنه بودند. آن سرزمین غارت شده بی‌برگ و بار و ویران بود. هر تک نانش را به تاراج برده بودند. شبها به طرز دردناکی سرد و به سیاهی تابوت بود. مثل سحرگاه پیش از نبرد، صبحها سکوتی ترسناک همه جا را فرا می گرفت. پوست پسرک نازک و براق شده بود. با چشمان بزرگ و بیفروغش بیشتر به یک موجود فضایی می مانست. به تدریج احساس می کرد مرگ نزدیک است و بهتر است به جایی پناه ببرند تا نعششان به دست کسی نیفتد. بعضی اوقات وقتی که به پسرش که خوابیده بود نگاه می کرد بی محابا می زد زیر گریه. اما در آن لحظات حق گریه هایش به مرگ ربطی نداشت. نمی دانست برای چی گریه می کند. گمان می کرد از زیبایی و از سرشت نیکوی فرزندش گریه می کند. به خاطر چیزهایی می گریست که دیگر حتی نمی توانست به آنها فکر کند. در یک جنگل برهوت زانو زدند و آب گودالی را از دستمال گذراندند و نوشیدند. به خواب نعش آرایش شده پسرش را در تابوت دیده بود و هراسان از خواب پریده بود. وقایعی را که در طول روز تحمل می کرد، شب به کابوس‌هایش راه پیدا می کرد. از ترس کابوس‌ها بیدار می ماند. به جستجوی غذا به ویرانه‌های خانه‌های سوخته‌ای می رفتند که پیش از این حتی به آنها اعتنا نمی کردند. یک نعش که در آب سیاه زیرزمین خانه‌ای میان لوله‌های زنگ زده و زباله شناور بود. در نشیمن سوخته خانه ایستاده بود که سقف نداشت. راهروها زیر آب رفته بودند و هر دم ممکن بود به طرف باغ فرو بریزند. کتاب‌های نم کشیده در قفسه کتابخانه ای. یکی از کتاب‌ها را برداشت. کتاب را باز کرد. بعد سر جایش گذاشت. همه چیز خیس و در حال فروپاشی بود. در کشوی میزی یک شمع پیدا کرد. چیزی برای روشن کردنش در دست نداشت. شمع را در جیبش گذاشت. در نور خاکستری رفت بیرون. ایستاد و یک لحظه از حقیقت مطلق جهان آگاه شد. حرکت سرد کره زمین که دیگر کسی وارثش نبود. تاریکی بی شفقت. خلأ سیاه کهکشان که همه چیز را نابود می کرد و جایی در این کهکشان دو حیوان ترس خورده که مثل روباهی روی درخت به خود می لرزیدند. زمان امانتی، جهان امانتی و چشمان امانتی برای عزاداریان. در حومه یک شهر کوچک در یک کامیون نشستند که نفسی تازه کنند و از پشت شیشه تمیز کامیون که آب بارانهای اخیر شسته بودش به بیرون خیره شدند. نوسان آرام خاکستر در هوا، خسته. کنار جاده تابلوی بود که مرگ را هشدار می داد. کلمات به تدریج کمرنگ شده بودند. نزدیک بود لبخند بزند. گفت: می تونی تابلو رو بخونی؟ آره. نگران نباش، اینجا کسی نیست. همشون مردن؟ فکر می کنم همینطور باشه. کاش اون پسر کوچولو الان پیش ما بود. بریم. در این بین رؤیاهایی هوس‌انگیز تا آن حد که دیگر نمی‌خواست از خواب بیدار شود. خواب چیزهایی که از دست رفته بودند. از زور سرما آتش را روشن نگه می‌داشت. خاطره از آن روز که همسرش سحرگاه از روی چمنزار با لباسی تابستانی و نازک به رنگ صورتی کمرنگ به طرف خانه می آمد. فکر کرد هر خاطره‌ای که به ذهن متبادر می شود به واقعیت خیانت می کند. مثل بازی‌های محفلی است. این کلمه را که به زبان بیاوری نوبت بغل دستیت است. پس در بکار بردن کلمات خسیس باش. آنچه را که با خاطره می توانی تغییر بدهی، خواه ناخواه خود به واقعیتی قائم به ذات تبدیل می شود. خودشان را لای پتوهای کثیف پیچیده بودند و در جاده ره می سپردند. هفتیر را به کمر بسته بود و دست پسرش را در دست گرفته بود. در آن سوی دیگر شهر به خانه‌ای رسیدند که در میان علفزارها تک افتاده بود. به همه اتاق‌ها رفتند. یکی از اتاق‌ها وقتی تصویرشان را در آینه دیدند نزدیک بود روی تصویرش در آینه هفت تیر بکشد. پسرک زیر لب گفت: بابا، این ما هستیم. این ماییم. استاده بود در قاب دری که به حیات جنوبی خانه باز می شد و به زمین های زراعی نگاه می کرد. به خیابانی که از پشت آن زمین ها می گذشت و به بیابان برهوت در آن طرف دیگر خیابان. روی ایوان یک منقل قرار داشت. منقل روی پایی آهنی دستسازی قرار داشت که روی یک بشکه 200 لیتری نصب شده بود. در باغ چند درخت مرده، یک پرچین، یک انبار حلبی برای ابزارها. پتو را تکان داد و روی شانه پسرش انداخت. همینجا بمون تا برگردم. منم میام. میرم تا اون سر، نگاه میندازم و زود برمیگردم. همینجا بشین. تمام مدت میتونی منو ببینی. قول میدم. با هفتیر که در دست داشت طول باغ را طی کرد. در انبار را باز کرد. انبار جایی بود برای نگهداری ابزارالات. کف زمین را کوبیده بودند. قفسه های فلزی. روی یکی از قفسه ها چند گلدان با گل های پلاستیکی. لایه ای از خاکستر روی همه این چیزها نشسته بود. در سکنج انبار وسایل باغبانی قرار داشت. یک ماشین چمنزنی. زیر پنجره یک نیمکت چوبی. کنار آن یک کمد فلزی. در کمد را باز کرد. مجلات قدیمی. چند پاکت پر از بذر گل و گیاه. بذر بگونیا و نیلوفر. پاکت ها را در جیبش گذاشت. برای چی؟ در بالاترین قفسه دو قوطی روغن موتور قرار داشت. پس از آن که هفت تیر را پر کمرش زد، قوطی ها را برداشت و روی نیمکت گذاشت. روغن ها خیلی کهنه بودند. قوطی مقوایی و در آن آهنی بود. جا به جا روغن به مقوا نشت کرده بود. با این حال اینطور به نظر می رسید که قوطی ها هنوز پر هستند. چند قدم عقب رفت و از در به بیرون نگاه کرد. پسرش خودش را لای پتو پیچیده بود. روی پله ها نشسته بود و داشت به اون نگاه می کرد. وقتی برگشت در سکنج انبار چشمش افتاد به یک گالون بنزین. احتمالاً گالون خالی بود. اما وقتی با پا به گالون زد صدای قلپ قلپ خفیفی شنید. گالون بنزین را به طرف نیمکت برد و تلاش کرد درش را باز کند. اما موفق نشد. گازنبر را از جیبش درآورد. گازنبر به پیچ نمی‌خورد، ولی هر طور بود پیچ در گالون را باز کرد. بوی گند بیرون زد. بنزین کهنه بود، اما هرچه بود بنزین بود و احتمالاً می‌سوخت. پیچ را به در گالون بست و گازنبر را گذاشت توی جیبش. به جستجوی یک ظرف کوچکتر بود، اما پیدا نکرد. کاش بطری را دور نمی انداخت. شاید در خانه چیزی پیدا می کرد. وقتی در علفزار به طرف خانه می رفت، چشمانش سیاهی می رفت. ناگزیر ایستاد. از خودش پرسید، آیا از بوی بنزین سرگیجه گرفته است؟ پسرش به او نگاه می کرد. چند روز دیگر به مرگ آنها باقی مانده بود. 10 روز دیگر، به هر حال بیشتر از این طول نمی کشید. فکرش از کار افتاده بود. برای چی استاد؟ برگشت و به علفها نگاه کرد. راه رفته را برگشت. با گامهای آزمونگر ایستاد و دوباره برگشت. بعد به انبار رفت. با یک بیل برگشت. بیل را در زمینی که رویش ایستاده بود فرو کرد. بیل تا نیمه در زمین فرو رفته بود که به یک سطح چوبی برخورد. دست به کار شد و با بیل خاکهای آن قسمت از زمین را کنار زد. کار کند پیش می رفت. خدایا چقدر خسته بود. به دست بیل تکیه داده بود. سرش را بلند کرد و به پسرش نگاه کرد. پسرش مثل قبل همونجا روی پل نشسته بود. دوباره دست به کار شد. مدتی طول نکشید. بعد از هر بیلی که می زد ناگزیر دست از کار می کشید که نفس تازه کند. وقتی که بالاخره با ترس خاک را کنار زد، تکی نوپان از زیر خاک بیرون زد. با بیل خاک را از اطراف آن کنار زد. دری بود به ابعاد 2x2 با یک قفل و یک حلقه فلزی که رویش کیسه پلاستیکی کشیده و با نوار چسب چسبانده بودند. نفسی تازه کرد. به دست بیل تکیه داده بود و پیشانیش را گذاشته بود روی ساعدش. وقتی که سر بلند کرد، چشمش افتاد به پسرش که میان باغ در فاصله چند متری او ایستاده بود. پسرک به شدت ترسیده بود. زیر لب می گفت، بابا، در اونجا رو باز نکن. طوری نمیشه. تو رو خدا بابا، تو رو خدا. طوری نمیشه بابا جون. چرا؟ چرا خطرناکه؟ دستهایش را مشت کرده بود و مقابل سینه گرفته بود و از ترس بالا و پایین می جهید. بیل را انداخت روی زمین و دست در گردن پسرش انداخت. بیا عزیز دلم، میریم میشینیم توی ایوون و یه خورده خستگی در میکنیم. بعدش میریم از اینجا. یه خورده بشینیم. باشه؟ باشه. پتو را دور خودشان پیچیده بودند و نشسته بودند در ایوان و به باغ نگاه میکردند. تلاش میکرد به پسرش تفهیم کند که در باغ جنازه‌ای دفن نکردند. اما پسرک زد زیر گریه. بعد از مدتی به دلش آمد که نکند واقعا حق با پسرش باشد. گفت، بذارم اینجا بشینیم. مجبورم نیستیم با هم حرف بزنیم. باشه.